دیگه گریش صدادار نبود تا کسی بفهمه کجاست و چی کار میکنه. اون روز تو خونه ی ابو طالب جز همسرش فاطمه کسی نبود. یتیم عبدالله تو فکر اشک در چشم به مادرش فکر میکرد که گرمی دستی و روشونش حس کرد. برگشت و اشک در چشم به همسر عموش خیره شد. فاطمه پرسید:
ای جان فاطمه، برای چه میگری؟
یتیم عبدالله گفت دلتنگ مادرش شده. فاطمه اشک از چشم یتیم عبدالله پاک کرد و گفت:
پدر و مادرم به فدایت، غمگین نباش، مرا به جای مادرت بدان.
فاطمه دختر اسد و همسر ابو طالب زنی مهربان و شریف بود و به تنها یادگار برادر شوهرش محبت فراوانی داشت.
محمد عزیزم، می دانم که نمی توانم برایت جای آمنه مادرت و عمویت ابو طالب را پر کنم، اما خوب می دانی چقدر تو را دوست دارم. در این مدتی که عمویت در خانه نیست، هرچه می خواهی از من بخواه.
یتیم عبدالله از زن عموش تشکر کرد و از خونه بیرون رفت و راه افتاد سمت بازار. از چند کوچه رد شد و به زمینی باز و گسترده رسید که در اونجا شترهای زیادی رو زمین زانو زده بودن و آماده بارگیری کالا و اجناس مسافران. کمی دورتر رو بام خونه های گلی بچه ها پا برهنه ایستاده بودن و تماشا می کردن. صدای همهمه تو فضا پیچیده بود. یتیم عبدالله برای اینکه عموش ابو طالب رو ببینه رو تخت سنگی ایستاد و به اطراف خیره شد، اما اونو ندید. از تخت سنگ پایین اومد و به اول کاروان رفت و کنار راه ایستاد تا شاید موقع رفتن عموش ابو طالب رو ببینه. کمی که گذشت صدای طبل بلند شد و وقت حرکت کاروان رسید. شترهایی که رو زمین زانو زده بودن بلند شدن. با حرکت اولین شتر کلافه در همه کاروان آروم آروم باز شد. صدای آهنگ زنگوله های شترها که اول در همو آشفته بود کم کم آهنگ موزونی پیدا کرد، آهنگی که به دل می نشست. آفتاب زده بود و پرتوهای طلاییشو همه جا پخش کرده بود. یتیم عبدالله که به کاروان خیره شده بود یه دفعه عموش ابو طالب دید. ابو طالب دشتاشه راه راه کتانی پوشید و عبای نازک رو دوشش انداخته بود. کفیه‌ای با عقالی سیاه رو سرش گذاشته بود و پیشاپیش کاروان سوار بر شتری جلو می اومد. یتیم عبدالله با دیدن عموش به سمتش دوید و از اون اجازه خواست اجازه بده همراهش به سفر بره. ابو طالب اشک در چشم از شتر پیاده شد و گفت:
جان عمو، خوب شد آمدی، من بی حضور تو آنی آرام و قرار ندارم.
ابو طالب برادرزادش رو در آغوش گرفت، بعد رو کرد به غلامی و گفت:
زود بر اسبی بنشین و به خانه من برو و به مادر طالب بگو برای محمد چند جامه در بغچه بگذارد و به تو بدهد. به او بگو محمد در سفر شام همراه من خواهد بود.
ابو طالب با نرمی انگشت اشک از چشم برادرزادش گرفت، بعد اونو روی رحل شتر نشوند. کاروان گذرگاه‌ها و کوه‌های مکه رو پشت سر گذاشته بود و مثل رودی باریک بر بستر دشت جاری شده بود. 6 سال از اولین و آخرین سفر یتیم عبدالله گذشته بود. در این سالها جز چند بار که با عموزاده‌هاش به چرای گوسفندان رفته بود، از مکه بیرون نرفته بود. ابو طالب همینطور که روی شتر نشست و برادرزادش رو کنار خودش نشونده بود، به مردان شمشیر به دست اشاره کرد و گفت:
این مردان را می‌بینی محمد؟ همه رزمابرانی آماده کارزارن. آنان برای مراقبت از کالای مسافران و جلوگیری از دست برد راه زنان اجیر شدند. البته قریش از میان قبیله هایی که در مسیر سفرند هم پیمانانی توانا دارد. ما هر سال مال و کالاهایی به آنان می دهیم. در عوض آنان نیز وقتی ما وارد قلم رویشان می شویم از ما حمایت می کنند. با این حال حکم خرد و تجربه آن است که احتیاط را از دست ندهیم و خود نیز هر لحظه مراقب و هوشیار کار خویش باشیم.
شترها با قدم‌های بلند در بیابان پیش می‌رفتند. مکه آروم آروم از دیده‌ها محو می‌شد. فقط کوه‌های سیاه و درخشان انتهای اون دیده می‌شد. کمی که گذشت، صدای شتربانی بلند شد. او با صدای خوش آواز می‌خوند. صدای شتربان با قدم‌های شترها یکی شده بود. یتیم عبدالله همینطور که کنار عموش ابو طالب نشسته بود، گاهی تو فکر می‌رفت و گاهی به اطراف خودش نگاه می‌کرد. مدتی که گذشت، نگاهش به گورستان کوچک در روستای خوش افتاد. روستا ابوا بود و گورستان محل دفن مادرش آمنه. یتیم عبدالله به گورستان روستای عوا خیره شده بود و به گذشته و مادرش فکر میکرد. با یادآوری یاد مادر، اشک تو چشم یتیم عبدالله حلقه زد. ابو طالب که دید برادرزادش تو فکره، رو به اون کرد و با اشاره به گورستان گفت:
آرامگاه مادرت کجاست؟ میدانی محمد؟
یتیم عبدالله با اشاره سر جواب مثبت داد. ابو طالب رو به کاروانیان کرد و گفت:
کاروان به مسیر خود برود. من و برادرزاده‌ام پس از اندکی درنگ در این روستا به کاروان ملحق می‌شویم.
ابو طالب اینو گفت و سر شطورش رو به سمت گورستان چرخوند تا یتیم برادرش بتونه به زیارت مزار مادرش آمنه بره. سه روز بود که کاروان قریش در دومت الجندل توقف کرده بود و کاروانیان بارهاشونو باز کرده و مشغول داد و ستد بودن. سه روز موندن در این شهر شلوغ به جز داد و ستد کالا فرصتی به مردها و شترهای کاروان داده بود تا بعد از سفری طولانی غبار راه و از تن و لباسشون پاک کنن. یتیم عبدالله هرچند در این سفر خسته شده بود، خوشحال بود که کنار عموش ابو طالبه. با این حال دلتنگ زنموش فاطمه بنت اسد و عموزاده ها و دایش برکه بود. تازه می دید چقدر به شهر خشک مکه دلبسته است. یتیم عبدالله در بازار دومت الجندل روی بستهی بار نشسته بود و به گفتگو و داد و ستد مردم نگاه می کرد که صدایی شنید:
محمد، تو به دیدار و زیارت وقت نمی روی؟
یتیم عبدالله برگشت و نگاهش تو نگاه زید گره خورد. زید از قبیله بنی عدی بود و از مکه با کاروان همراه شده بود. اون جنس زیادی نداشت. یتیم عبدالله با اینکه 12 سال بیشتر نداشت، فهمیده بود که رفتار زید با بقیه فرق میکنه. بارها اونو در مکه دیده بود که به روش دیگه ای کعبه رو زیارت میکنه و با بت‌ها میانه خوبی نداره. برای همین بت‌پرستان مکه از زید دل خوشی نداشتن و به تنه میگفتن اون دنبال حقیقته. با این روحیه یتیم عبدالله تعجب کرده بود که چرا زید اونو به زیارت بت دعوت کرده. یتیم عبدالله از شنیدن حرف زید ناراحت شده بود. زید که فکر میکرد برادرزاده ابو طالب حرف اونو نشنیده، گفت:
محمد، پرسیدم به دیدار و زیارت ود نمی روی؟
یتیم عبدالله با اشاره به زید فهموند که قصد انجام دادن این کار رو نداره. زید نفس بلندی کشید و با اشاره به عده‌ای که از تپه‌ای بالا می رفتن گفت:
آن سو بنگر محمد، ببین آن جماعت چگونه با پیشکش‌هایی به جانب تپه‌ای در حاشیه شهر می روند. روی آن تپه قلعه ایست با روهای بلند که از هر سوی آن شهر دیده می شود. در آن قلعه پرستشگاه ود قرار دارد. ود بتی تراشیده از سنگ است، شبیه مردان جنگاور. قامتی بلند و درشت دارد و با گردنی افراخته ایستاده است. از گردنش شمشیری آویزان است و بر شانه‌اش کمان و تیردان است. در دست راست او نیز نیزه ای است که بر سر آن پرچمی به اهتزاز در آمده. جعبه ای پر از سنگ نیز کنار پای اوست. جنس همه اینها از سنگ است. حال بگو بدانم با مطالبی که گفتم چرا نمیخواهی همچون دیگران به زیارت ود بروی؟
یتیم عبدالله گفت این کار رو دوست نداره. زید گفت:
احسنت پسرم، ای کاش پیران این مردم نیز خرد تو را داشتن.
زید نفس بلندی کشید و آروم ادامه داد:
من مدتی است که پرستش بت‌ها را رها کردم محمد. شاید بخواهی علتش را بدانی، برایت میگویم. من با خرد و اندیشه پرستش بت‌ها را رها کردم. سالهاست که در هر فرصتی به سفر میروم و از دانایان و پیران هر قوم در این باره پرسش میکنم.
زید مقابل برادرزاده ابو طالب رو بسته ای بار نشست و ادامه داد:
آنچه را من درباره بت‌ها و بت‌پرستی مردم دریافتم، هر بیدار دلی میافت جز این که من کردم نمی کرد.
زید اینو گفت و به چهره درخشان یتیم عبدالله نگاه کرد و ادامه داد:
میدانی محمد، مردم ما پیرو دین خدای پاک ابراهیم و فرزندش اسماعیل بودند. کعبه نیز از بت‌ها و پیرایه‌هایی که اکنون بدان آلودش کردند پاک بود. هر سال در ماه حج مردم عرب از هر سو به سمت مکه سرازیر می شدند و به زیارت خانه خدا می آمدند و به شیوه ابراهیمی کعبه را زیارت می کردند، تا اینکه عمر ابن لوهی فرمان روای مکه شد. او از خزاعیان بود که پس از رسیدن به حکومت به مردم طعام می داد و دیون مردم را به عهده می گرفت. مردم نیز او را دوست داشتند و هر فرمانی می داد اطاعت می کردند.
زید نفس بلندی کشید و ادامه داد:
اما آرام آرام ابلیس در جسم و روحش نفوذ کرد و چیزهایی به او القا کرد که غیر از آیین ابراهیم بود. مدتی بعد امر بت هبل را به مکه آورد و در کعبه گذاشت. پس از آن 7 بت دیگر را در جای جای منا نهاد. انگام حج نیز لبیک ابراهیمی را تغییر داد و با تلقین شیطان جملاتی کفرآمیز به آن اضافه کرد. آرام آرام قبایل دیگر عرب به بت پرستی روی آوردند. عمرو به بزرگ هر قبیله بتی داد تا آن را میان قوم خودش ببرد و شریک خداوند قرار دهد.
خورشید در حال غروب بود. در بازار دومت الجندل هیاهو و شلوغی قبل نبود. حجره‌ها یکی یکی بسته می شدن. ابو طالب با چند مرد که برای خدمت اجیر کرده بود مشغول بستن کالاهاش بود تا برای سفر فردا آماده بشه. زید نگاهشو از بازار گرفت و رو به برادرزاده ابو طالب گفت:
آری، این چنین بود که مردمی یک تا پرست رو به سوی شرک آوردند و این گونه با دست خیش گرفتار تیر روزی و گمراهی شدند.
برادرزاده ابو طالب بیقرار بود و میخواست برای کمک کردن به عموش بره. زید رو به اون کرد و گفت:
میدانم که میخواهی به عمویت کمک کنی. برخیز محمد، برخیز و به یاری عمویت ابو طالب برو. خداوند به تو پاداش خیر عنایت کند.
برادرزاده ابو طالب از روی بسته بار بلند شد و به سمت عموش رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
اینجا واژه‌ها تبلور نورند. اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی. گوش دل بسپار. اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
الله اكبر
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه های رادیو سراسری معارف. ما برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از واجبات عقلی و شرعی طلب علمه که حالا روایت فراوانی داریم. در اون حدیث مولا که فرمودن که مردم دنبال علم باشید چون کمال دین شما به طلب علمه و عمل به اون علم، در ادامهش داره که الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. دنبال علم بودن واجب تر است تا اینکه انسان دنبال مال باشه. خود بله، انسان برای اینکه فقیر نباشه، برای اینکه زندگیش اداره بشه، باید دنبال مال هم باشه، اما علم اولویت داره و واجب تر است. بعد فرمود که ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه بینکم و زمنه و سیفی لكم. مال تقسیم شده هست، ضمانت شده هست، خدای عادل بین شما تقسیم کرده و ضمانت کرده و او وفا خواهد کرد به اون چیزی که ضمانت کرده. ول علم مخزون عند اهله، اما علم پیش اهل خودش اونجا گنجینه شده و پیش اهلش باقی است. قد امرتم به طلبه من اهله فطلبوه، به شما دستور دادن که علم رو از اون گنجینه های علوم که دانشمندان باشن طلب کنید، پس شما برید دنبالش و علم رو بخواهید. حالا یکی از راهایی که بهترین راهایی که میشه انسان علم رو بخواد همین راه پرسش پاسخه که ما چه بخوایم چه نخواهیم وارد گنجینه های علوم میشیم. پیامبر فرمودن علم خزائن و مفاتیح و حس و آل، علوم گنجینه های بسیار مهمی هستن، کلید این گنجینه ها پرسشه. اسألو یرحمکم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل شود، یا اینکه رحمت خدا بر شما باد اگه انشاء معنا بکنیم. و انه یوجر فیه اربعه، چون در پرسش پاسخ چهار گروه اجر و ثواب میبرن: السائل و المجیب و المستمع و المحب لهم، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسانی که پرسش پاسخ رو دوست دارن. این چهار گروه همزمان از پرسش پاسخ اجر و ثواب میبرن.
انشاءالله
که انشاءالله نتیجه گفتگوی ما با دوستان هم همین باشه.
انشاءالله. ممنون، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید و وقتتون در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. برنامه رو نورانی میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان در بحث ابتدایی برنامه در بحث سومین ویژگی از ویژگی‌های پیامبران یعنی علم پیامبران هستیم. جناب استاد در برنامه پیش بحث منبع، منابع و سرچشمه علم انبیا را آغاز کردند. تذکر فرمودن که اکتسابی نیست و این نکته که داناتر از پیامبران نیز کسی وجود نداره و به سه منبع پرداختن. همچنان این بحث البته ادامه داره. اولین منبع بحث وحی هستش که پیشتر نیز توضیح داده بودن، ارتباط با عالم غیب، و سوم سیر در آفاق. جناب استاد توضیح دادن از جمله مثل معراج نبوی که در این سیر علومی در واقع به پیامبر القا شد. با ادامه بس در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرم.
بله، چهارمین منبع علم پیامبران تایید به وسیله روح القدس هست که در قرآن داریم. حقیقتی به نام روح القدس همواره همراه پیامبران بوده و هست، اونها رو در مسیر خداگاهی و در مسیر آگاهی بخشیدن کمک میکنه، تایید میکنه. این مطلب در قرآن و روایات فراوانی مورد توجه قرار گرفته. دوستان مراجعه کنن بهار جلد 25 صفحه 55 و منابع دیگه در قرآن هم داریم. نداشته دوستان که در روایات داریم که روح 5 تاست. یک روحی که در گیاه وجود داره که نفس قاضی نباتی بهش گفته میشه، دو روحی که در حیوان وجود داره که بهش نفس سیاله حیوانی گفته میشه، سه نفسی که در انسان وجود داره که بهش نفس ناطقه انسانی گفته میشه، چهار روح ایمان که در قرآن خیلی بهش توجه شده، کسانی که ایمان ندارن قرآن مرده میپندارن، مرده معرفی میکنه، بارها بارها بینا مرده هستن، تو با مرده ها داری صحبت میکنی، بالاخره. و پنجم روح القدس، که این روح القدس خاص اولیاء خدا، پیامبران و امامانه، این دیگه در همه مردم نیست. تا روح چهارم میتونه در همه مردم باشه.
بله.
تا روح سوم که هست، یعنی نفس ناطقه رو همه انسان ها دارن، اما اون چهارم رو بعضی دارن بعضی ندارن. پنجم رو غیر اولیاء خدا، انبیا و اوصیاشون هیچ کس
نداره.
اینم که از راههای علوم پیامبران هست که
استاد با اون روح القدسی که مسیحیت میگن متفاوته.
تو اون جبرئیل رو میگن، چون روح القدس یعنی روح پاک، جبرئیل هم روح القدس هست. اما اینکه حالا این روح القدس همون جبرئیل باشه، روح الامین خود جبرئیله، روح القدس هم خود جبرئیل باشه، این بحثه. ولی اونی که مسیحی ها میگن منظورشون هم جبرئیل
هست. بله، بسیار.
پنجمین منبع علم پیامبران عقل کامل اونهاست. پیامبران با برخورداری از عقل فوق‌العاده و زلالی که دارن و عقل کاملی که دارن، بسیاری از مشکلات رو که انسان‌های عادی از حل اونها عاجزن، اونها پیامبران حل میکنن. نمونه‌های این امر ما در زندگی پیامبران با اونها زیاد مشاهده میکنیم. یعنی پیامبر از طریق عقل راه رو باز میکنه که همه برن و فراوان اتفاق افتاده. باز اینجا باید توضیح بدیم که اون دستورات پیامبران و تصمیم گیری های پیامبران دو دسته میشه. یک دسته اونهایی که بهشون وحی میشه، دستور خداست، اونها ابلاغ میکنن. یک دسته اون که نه، دیگه دستور خدا نیست، خودشون تشخیص میدن برای اداره جامعه. این که مثلا فرمانده سپاه حالا اسامه بن زید باشه. چرا؟ چون پدرش زید مثلا در جنگ با رومیان شهید شده، حالا این امتیاز بهش داده بشه، که این دیگه تصمیم خود پیامبره. اینجا هاست که پیامبر از طریق عقل گره ها رو باز میکنه. دیگه اینجا وحی وجود نداره، ارتباط با عالم غیبی هم وجود نداره. ششمین منبع از منابع علم پیامبران توارثه. هر پیامبری وارث علوم همه پیامبران قبل از خودشه.
بله.
حال چه کتابای آسمانی که در اختیارشون هست، همون کتابای دست نخورده و تحریف نشده ها.
بله.
یعنی مثلا تورات حقیقی، انجیل حقیقی، اون چه که از آسمان نازل شده، اینا پیش پیامبر بود و پیامبر اونها رو میدونست و میدید. همینطور پیش اوصیاش هست. الان خدمت امام زمان علیه السلام همه کتب آسمانی دست نخورده و تحریف نشده وجود داره، چون تمام علوم، اون علم اسما که توسط خداوند متعال با آدم آموخته شد، این علم از طریق توارث به سایر پیامبران منتقل شده. در حدیث از امام باقر علیه السلام داریم که فرمودن آگاه باش محمد صلی الله علیه و آله و سلم علم تمام پیامبران و رسولان که پیش از او بودن رو به ارث برده. کافی جلد اول صفحه 281. خب اینم یکی از راه‌های به دست آوردن علم که توارث بود. بحث بعدی ما راجع به علم غیب پیامبران هست که انشالله در برنامه بعد صحبت خواهیم کرد. حیاتی باش انشالله.
متشکرم از شما جناب استاد. بنابراین همچنان این بحث به نوعی ادامه داره. بحث علم غیب در برنامه آینده از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اتحادی میشنوید.
دلا چون کس نخواهد مام دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازم سر موی چه دانی تو، چه دانی.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اما از طریق تلفن شنونده گرامی و محترمی پشت خط هستند. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سوالم اینه که با توجه به آیات و احادیث موجود که حالا به عنوان مثال احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلحا یا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حالا توی احسن بسته میشه زمین گرده یا از هر دستی بدی از همون دست میگیری، یعنی خوبی و بدی به خودت برمیگرده. ما مصادیق بارز غیر از این رو خیلی زیاد میبینیم، مثلا خانواده هایی که حالا یا با عروساشون یا با داماداشون برخوردهای خیلی عالی از همه جهت انجام میدن، ولی وقتی که برای دختر یا پسر خودشون به هر حال این اتفاق میخواد بیفته کاملا عکسه، یا تو معاملات مختلف مثلا ممکنه آخه این جواب داده بشه که خب اصلا به هر حال شرایطش رعایت نمیشه. نه، با تحقیقهای لازم، با شرایط لازم به هر حال همه چیز رعایت میشه، ولی باز هم آدم میبینه که یا مثلا ممکنه این جواب داده بشه که اینها ذخیره آخرت میشه، امتحان الهیه. نه، من میخوام ببینم واقعا دلیل این که خب قرار ما از اون دستی که میگیم از همون دست بگیریم، اونجوری که برخورد میکنیم بازخوردش رو بگیریم. حالا این دنیا جای خودش، اون دنیا هم جای خودش. دلیل اصلیش رو میخواستم بگیریم.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما. سوال شما را جناب استاد شنیدن. پشت خط باشید، پاسخو بشنوید. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
تشکر میکنیم من خواهر محترم. نکته اول اینه که ایشون این امور رو علت تامه دونستن، در حالی که اینجوری نیست، اینها علت ناقصه هستن.
بله.
و علل و عوامل دیگری هم تأثیر داره، حد اکثرش اینها در حد مقتضی عمل میکنه. نیکی کردن، دعا کردن، صدقه دادن، از این دست دادن، از اون دست گرفتن، در حد مقتضی عمل میکنه. موانع میاد جلو، اقتضا رو میگیره و این یه امر طبیعیه. اینکه ما در دنیا در این اموری که علتهای متعدد در اشتخالت داره یه علت رو علت تامه بدونیم درست نیست. هرچی باشه علت ناقصه است. در حد علت ناقصه کاملا درست. قرآن هم بیانش بیان علت ناقصه هست، نه علت تامه. مطلب دوم این که آیا دنیا ظرفیت همه این امور رو داره؟ اگه داشت که آخرت برای چی؟ اگر واقعا دنیا ظرفیت تحقق عدالت رو داشت، جایی برای آخرت باقی نمیموند؟ دیگه بهشت جهنم برای چی؟ همین تو دنیا همه حل میشد، همه چی حل میشد دیگه. آیا این ظرفیت دنیا داره؟ خیر، دنیا محدود ظرفیتش، در حالی که برخی از امور اینها آثار نامحدود داره. دنیا کشش این چیزا رو نداره، حتما باید عالم دیگر باشه که آخرته، که لهم فیها ما یشاءون، که ظرفیتش حد نداره. من الان مثال بزنم، مثلا فرض کن کسی که یه نفر رو کشته، شما میتونید خب قصاصش کنید. این که با قصاص عدالت محقق میشه، یعنی قصاص قاتل مقتول رو زنده میکنه، داغ دل خانواده مقتول از بین میبره، اون ناناورشون که از بین رفته، از دستشون رفته، این ناناور براشون میشه. هیچ کدوم از اینها نیست دیگه. آیا قاتل و مقتول با هم مساوی هن؟ چه واسه اگه شما هزار تا قاتل رو هم بذارید یه انگوش کوچیک مقتول هم
نشه.
حالا از همه اینها میگذاریم، بگیم عیب نداره، عدالت با قصاص محقق میشه. این در صورتی که اون قاتل یه نفر رو کشته باشه، اگه مثل مردک نتانیاهو که الان بیش از 40,000 نفر انسان بیگناه رو کشته، حالا یه بار اینو قصاصش کنن، بقیه انسان ها چی میشن؟
بله.
دنیا ظرفیت نداره. این باید جایی باشه که کل ما از جلودهم بدلناهم جلودن غیر حالی از اغل عذاب، باید جایی باشه که این ظرفیت وجود داشته باشه، با اون آخرت. این هم نکته دوم، که نکته هم نکته مهمی است. نکته سوم این که شون اشاره کردن که خب نگید شما آخرت هدفه، واقعا آخرت هدفه، دنیا هدف نیست. اگر این امور در رشد و تعالی افراد تأثیر دارد که دارد، چه اشکال داره که بگن اب نداره، اینجا به شما پاداش ندادن، اون طرف داده میشه. اینجا چون هدف قایی که اینجا نبوده، اینجا شما به هدف نرسیدید، اونجا به هدف میرسید. حق شما اینجا استیفا نشد، اونجا استیفا میشه. این هم نکته بعدی. و نکته چهارم این که ما خیال میکنیم مثلا احسان کردن، که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تنها نتیجهش همون احسان طرف مقابله.
بله.
در حالی که اینجوری نیست. این احسان ممکنه ده ها خاصیت داشته باشه، یکیشونه. یا این که ما از این دست دادیم خیال میکنیم که تنها نتیجهش چیه؟
از اون دست
بگیریم. از اون دست بگیریم. نه، اینجوری نیست. این دستی که دهنده هست ممکنه که برکات و ثمرات و فایده های متعددی داشته باشه، یکیش گرفتن از اون دسته.
ده.
پس این رو هم ما خیال نکنیم تنها نتیجه همونه که بیم. خب اون نتیجه که نشد، پس بقیه هم نشد. نه، بقیه سر جای خودش هست، ولو اینکه ممکنه که مکافات نباشد. مکافات کلیت نداره. نکته پنجم میشه که مکافات کلیت نداره. بگیم که همه جا مکافات هست، نه، خیلی از مقال مکافات نیست در دنیا. گاهی هست، از کنم که چوبت کردیم شو ایمن زعافات، که واجب شد طبیعت رو مکافات. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی ره. هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. این هست، اما همیشه اینجوری نیست. خیلی از مورد اتفاق میفته که مرغی شکار میکنه، اما مرغ دیگر اونو شکارش نمیکنه. مرغی مورچه رو میخورد، اما مرغ دیگر نمیاد اونو شکار کنه. بنابراین کلیت نداره. این نکته اصلا نکته پنجم میشه.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. خواهر گرامی پشت خط هستن، پاسخو شنیدید؟ اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم از استاد، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید، مؤید باشید. خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
سلامت باشید. شما شنوندگان عزیز و گرامی هم میتونید اگر مایل هستید پشت خط تشریف بیارید. من سوالتون